ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه ترویکای اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشترکاً با عباس عراقچی تلفنی گفتگو کردند. رهبران پاکستان و عربستان پیمان دفاع امنیتی امضا کردند. و رهبر جدید سوریه میگوید مذاکرات با اسرائیل برای امضای پیمان امنیتی ممکن است در چند روز آینده به نتیجه برسد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که عباس عراقچی و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در تماس تلفنی مشترکی درباره پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدنش سازوکار ماشه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواست از فرصت توافق بین ایران و آژانس استفاده کنند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تأکید کرده که روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. به گفته خانم کلاس، ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بدهد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در ششم شهریور روند فعال کردن مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دستور کار قرار دادند و از تهران خواستند همکاری با آژانس را ظرف 30 روز از سر بگیرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه طی مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیمان امنیتی در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه همکاری امنیتی دو کشور در 10 سال گذشته را به شدت تقویت می‌کند. یک مقام ارشد عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است این پیمان واکنش به کشورها و یا وقایع مشخصی نیست، بلکه نهادینه‌سازی همکاری عمیق بین دو کشور است. این مقام عربستان که نخواست نامش فاش شود، بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای پاکستان از کشورش گفته است این پیمان دفاعی توافقنامه جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می‌شود. این پیمان دفاعی چند ماه پس از درگیری‌های مرزی هند و پاکستان امضا می‌شود، ولی به گفته این مقام عربستانی روابط ریاض و دهلی نو در بهترین سطح خود است و دو کشور به بهبود روابط و کمک به صلح منطقه‌ای ادامه خواهند داد. احمد الشر، رئیس جمهور موقت سوریه، میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. آقای الشر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر اجرای آن باشد. روز گذشته وزیر خارجه سوریه، وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده آمریکا سومین دور از مذاکرات مستقیم برای مذاکره بر سر جزئیات این پیمان امنیتی را برگزار کردند. در پیشنهاد اسرائیل، خروج تدریجی نیروهای آن کشور از سوریه و تعیین منطقه پرواز ممنوع از دمشق تا مرز اسرائیل پیش بینی شده است. سوریه هم سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل است. شنوندگان عزیز، لحظات دیگر برنامه را و خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم.
به دلیل مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی را به نمایندگی از این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2026 انتخاب کرد. این فیلم داستان گروهی از زندانیان سابق را روایت می‌کند که با مردی روبرو می‌شوند و گمان می‌کنند همان نگهبانی است که آنها را شکنجه کرده است. یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در دوره اخیر جشنواره کن جایزه نخل طلای بهترین فیلم را گرفت. این فیلم هم مانند دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که سال گذشته سوی آلمان به رقابت اسکار معرفی شد، از بخت‌های اصلی قرار گرفتن در میان 5 نامزد نهایی است. و سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقان.
سمینه باغچه‌بان هم رفت. نوشافرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، خبر درگذشت او را در 26مین روز از شهریور 1404 تایید کرد و گفت که او در 97 سالگی جهان ما را تنها گذاشت. سمینه باغچه‌بان متولد 4 فروردین 1306 در کودکستان باغچه اطفال تبریز بود و سالها مانند پدرش در حوزه آموزش کودکان کم شنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. از خانم باغچه‌بان آثار متعددی هم برای کودکان و نوجوانان باقی مانده. از اون جمله شاید بد نباشد به پل چوبی، نوروزها و بادبادکها، جمجمک برگ خزون و آفتاب مهتاب چه رنگه اشاره کنیم. در این میان نباید کتاب روشنگر تاریکی های او را هم از یاد ببریم، کتابی که درباره پدرش جبار باغچه‌بان بود و ضمیمه این کتاب ترانه فولکلوریک دویدم و دویدم به همراه نسخه‌ای به زبان اشاره بود. خانم باغچه‌بان در دانشسرای عالی زبان انگلیسی خواند و سپس در دانشگاه کلمبیا در آمریکا در رشته آموزش ناشنوایان و گفتار درمانی تحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران این اتفاق مصادف شد با سال 1332 و زمان وقوع کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق. او در این زمان به تدریس در مدرسه ناشنوایان پرداخت و بعدها هم مسئولیت‌های متعددی همچون مدیریت آموزشگاه باغچه‌بان، سازمان ملی رفاه ناشنوایان و تربیت متخصصان شنوایی سنجی در دانشگاه ملی را بر عهده گرفت. سمینه باغچه‌بان در تدوین کتاب‌های درسی و روش‌های نوین آموزشی هم نقش مهمی داشت و کتاب روش تدریس را بر اساس شیوه پدرش برای سپاه دانش نوشت که در افغانستان و تاجیکستان هم مورد استفاده قرار گرفت. او همچنین از سال 1341 با شورای کتاب کودک همکاری کرد.
در گذشت سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان در سن 97 سالگی. خبرها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. تیم فوتبال استقلال تهران تحت هدایت ریکاردو ساپینتو، مربی پرتغالی خود، سنگین‌ترین شکست یک تیم باشگاهی ایرانی در رقابت‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. آبی پوشان پایتخت در نخستین دیدار خود در لیگ سطح دوی نخبگان آسیا چهارشنبه شب برابر الوصل امارات با نتیجه 7-1 شکست خوردند. تیم استقلال که در این فصل با خریدهای گران و بازیکنان سرشناس انتظارها را بالا برده، در برابر الوصل از همان دقایق ابتدایی حرفی برای گفتن نداشت و نیمه اول را با نتیجه 3-1 به رختکن رفت. در نیمه دوم هم بازی روان و هجومی الوصل که در خانه خود میزبان استقلال بود ادامه یافت و در نهایت این تیم اماراتی توانست با 7 گل در برابر تنها گلی که روزبه چشمی در اواخر نیمه اول برای استقلال زد، 3 امتیاز و تفاضل گل عالی برای خود دست و پا کند. روز سه‌شنبه هم سپاهان اصفهان، دیگر تیم ایرانی حاضر در لیگ دو نخبگان، در اردن با 1 گل مغلوب تیم الحسین این کشور شد. تراکتور سازی تبریز، تنها نماینده ایران در لیگ اصلی نخبگان آسیا، هم روز سه‌شنبه برابر شباب الاهلی از امارات 1-1 مساوی کرد. و روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را 0.25% کاهش داد و آن را به محدوده‌ای بین 4 تا 4.25% رساند. این اولین بار است که در سال جاری میلادی نرخ بهره بانکی در آمریکا کاهش می‌یابد. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.